شر یک شبه جزیره است که از سه جهت به آبهای خلیج فارس و از یک جهت به خشکی متصل شده. سواحل بکر، کوههای زیبا، نخلستانهای سرسبز، آثار فرهنگی و تاریخی از جاهای دیدنی بوشهر هستند که شما از دیدن اونها لذت میبرید. برای اینکه سفر شما به شهر زیبای بوشهر به یک تجربه به یاد ماندنی تبدیل بشه، با من همراه باشین تا با جاهای دیدنی بوشهر بیشتر آشنا شید. ابتدا میخوام شما رو با یکی از بناهای تاریخی شهر بوشهر که در دوران قاجار ساخته شده و 100 سال قدمت داره آشنا کنم. عمارت ملک که خانه ثروتمندترین مرد بوشهر که یکی از تجار و بازرگانان معروف و ثروتمند بوشهره. این بنا توسط معماران فرانسوی و به سبک ساختمانهای قدیمی در خلیج فارس و با مصالح بومی ساخته شده. در واقع یک مجموعه ساختمانی با بخش‌های مختلفی مثل سالن ملاقات‌های رسمی، سالن مهمانی‌ها، شاهنشین و اتاق‌ها و ایوان‌های مختلف، همچنین حیاط‌های تو در تو. پیشنهاد می‌کنم که بازدید از این عمارت تاریخی زیبا رو در برنامه‌تون قرار بدین، همچنین برای عکاسی تاریخی اونو فراموش نکنید. همینطور عمارت کازرونی که یکی دیگه از یادگارهای دوران قاجار و ویژگی معماری بومی و اقلیمی داره. عمارت کازرونی به دو بخش تابستانی و زمستانی تقسیم شده. وجود یک ایوان بزرگ یکی از مشخصه های مهم معماری سنتی این عمارت به حساب میاد و این عمارت به خوبی بازسازی شده و نام اون هم در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده. به همین خاطر میتونه فراموش نشدنی ترین خاطره گردشگری شما رو رقم بزنه. یکی دیگه از بناهای قدیمی بوشهر خانه قاضی که از جاهای دیدنی این شهره. اکثر جاهای دیدنی این شهر به دوران قاجار تعلق دارن، اما خانه قاضی متعلق به دوران زندیه هست. تزئینات گچپوری این مکان تاریخی دارای اشکال گل و بوته است و روی پنجره ها منبتکاری شده و درون اونها از شیشه های رنگی استفاده کردن. خانه قاضی متعلق به خانواده قاضیه که در حقیقت نسل به نسل طی صدها سال به این خانواده تعلق داشته و هنوز هم همینطوره. خانه قاضی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و یکی از مهمترین جاهای دیدنی بوشهر به حساب میاد. تمام این اماکن تاریخی که نام بردم برای گردشگران و عکاسان گردشگری ساعت بازدیدشون 24 ساعت است و هزینه بازدید هم نداره، رایگان هست. در فاصله 8 کیلومتری از بوشهر یک ناحیه باستانی در ساحل خلیج فارس به نام ساحل ریشه قرار داره که این منطقه دارای تاریخی بسیار کهنه. بر اساس اشیاء بناها و کتیبه های کشف شده در این ناحیه گفته شده که قدمت اون به هزاره سوم تا هزاره اول پیش از میلاد میرسه. آجر نوشته های ایلامی نشون داده که این منطقه در آن زمان لیان نامیده میشده و یکی از بخش های مهم ارتباطی بین تمدن های شرقی و غربی به شمار میرفته. علاوه بر جذابیت های تاریخی، وجود ساحل شنی و کم عمق آب باعث میشه که شما بتونید در این منطقه زیبا به تماشای غروب زیبای خورشید بشینید و از سفر و عکاسی خودتون نهایت استفاده رو ببرید. همچنین خلیج نایبند، سرزمینی دور از هیاهو و بک. این خلیج دارای سواحل خوشرنگ، زلال و بسیار زیباست که هم سواحل ماسه‌ای و هم صخره‌ای داره که ارتفاع این صخره ها بین 1 تا 10 متره. بکر بودن این سواحل و سکوتی که در آن حکم فرماست آرامش عمیقی رو براتون برمقام میاره و شما میتونید ساعتی رو به دور از هیاهو و سر و صدا در این سواحل عکاسی کنید. این منطقه همچنین با پوشش گیاهی زیبا و تنوع جانوری بی‌نظیری که داره یکی از زیباترین جاهای دیدنی بوشهره که حتما از بودن در آن لذت خواهید برد. کوه نمکی یا گنبد نمکی که یکی از خاص‌ترین جاهای دیدنی بوشهر و در عین حال فعال‌ترین کوه‌های نمکی در ایران و خاورمیانه. رنگ سفید نمک‌های این کوه منظره بسیار زیبای شبیه به یک کوه برفی ایجاد می‌کند. در این کوه پدیده‌های منحصر به فردی وجود دارند، مثل یخچال‌های نمکی در کناره‌های گنبد یا آبشارهای زیبای نمکی که در مسیر طبیعی جریان دارند و غارهای نمکی که بر اثر حل شدن رسوبات نمکی ایجاد شدن که درونشون قندیل‌ها و بلورهای زیبای نمکی خودنمایی می‌کنند. و همینطور پدیده تماشای فرسایش پنجه‌ای که بر اثر فرسایش نمک ایجاد شده. گنبد نمکی یکی از جذاب‌ترین جاهای دیدنی بوشهر برای علاقه‌مندان به گردشگری. این بنای تاریخی یکی از جذاب‌ترین بناها برای عکاسی تاریخی و باستانی که بین نخلستان‌های روستای اطراف بوشهر قرار داره. امیدوارم مطالب امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. ساعت 23:35 اینجا تهران جام جم، ساختمان شیشه‌ای، استدیوی رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها، با برنامه رواق تماشا با شما همراه هستیم. به مناسبت هفته پژوهش داریم میپردازیم به فعالیت‌های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. اما آقای دکتر رحمانی، در رابطه با پژوهش صحبت کردیم، یواش یواش آروم آروم داریم به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک میشیم. خیلی صحبت کردیم در رابطه با اتفاقاتی که داره میفته و اهمیت پژوهش، اما یکمی هم بپردازیم اگر موافق باشید آقای دکتر رحمانی، به ارتباط سازمانهای اجرایی با سازمانهای پژوهشی مثل پژوهشگاه میراث فرهنگی. چقدر این ارتباط وجود داره و دوستان و مسئولان عزیز که الان دارن صدای ما رو میشنون چه اقداماتی رو بعد انجام بدن؟ چون معمولا ما در هر هفته‌ای که برگزار میشه کلی تبلیغ میکنیم، میگیم این کارا رو میخوایم انجام بدیم، ما همراهیم، همیاریم، اما این هفته و این روزا که تموم میشه دوباره برمیگردیم به همون خونه اولم.
بله، خدمتتون عرض کنم که من توی عرایزم گفتم که ما غیر از اینکه باید جوابگو و پاسخگو به اصطلاح نیازهای کشور باشیم، این نکته رو اعتراف کردم که واقعیتش ما از نظر توان نیروی انسانی محدودیت داریم و باید از تمام کشور استفاده کنیم، چون حجم آثار و گستردگی آثار به قدریه که کل کشور رو در بر میگیره و باید از تمام تخصص‌ها و از تمام نهادهایی که میتونن به ما کمک کنن کمک بگیریم و این محقق نخواهد شد مگر اینکه یه عزمی وجود داشته باشه و این شناخت وجود داشته و این اولویت وجود داشته باشه. ما زمانی که صحبت میکنیم از بافت تاریخی، مطمئناً یه بخش عمده شهرداری‌ها هستن. زمانی صحبت میکنیم از باقای متبرکه، از مساجد، یه بخش عمدهش اوقاف است.
بله.
زمانی صحبت میکنیم از محوطه‌های تاریخی، از چه میدونم محوطه‌هایی که قرار توسعه در کشور، ما وزارتخونه‌های متعددی در کنار ما باید قرار بگیرن که ما بتونیم از این میراث حمایت کنیم و بتونیم اونا رو به آیندگان انتقال بدیم. و این نکته‌ای که من باید عرض کنم اینه که ما حالا یه گوشه اینو بذاریم و کنارش باید اینو در نظر بگیریم که وزارتخونه هم باید به ما کمک بکنه از نظر تجهیزات و وسایل و ابزار. ما باید روزآمد بشیم و بعد با توجه به اولویت‌ها و با توجه به حجم آثاری که در کشور وجود داره، ما نیاز داریم که از دانش و مهارت کارشناسان مجرب استفاده بکنیم و در کنار این ما باید وسایل و امکانات به روزی داشته باشیم. همچنین ما باید فرهنگ نگهداری و حفاظت رو در کشور توسعه بدیم و این محقق نخواهد شد مگر اینکه ما مردمون رو چنان مجذوب میراث فرهنگی بکنیم که ضرورت حفاظت و معرفی رو احساس بکنن، و این انجام خواهد شد با حمایتایی که رسانه به اصطلاح آموزش و پرورش، حوزه‌های علمی، دانشگاه و و نقاط مختلف میتونن اینو کمک بکنن که ما این وظیفه خودمون رو به خوبی انجام بدیم. در واقع میخوام بگم که ما دست یاری دراز میکنیم به سوی همه کسانی که چه بخش خصوصی چه بخش دولتی که کمک بکنن برای شناسوندن این آثار به خود کشور و کل دنیا، و برای ما هیچ محدودیتی وجود نداره و میتونیم از تمام پتانسیل داخل کشور نیز استفاده کنیم. ممنون و سپاس.
درود بر شما. خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر رحمانی. اما آقای دکتر ناصری، یکمی هم بپردازیم، حالا یه اشاره خیلی کوچیکی هم داشتیم به اتفاقاتی که در دوره کرونا داشتیم و واقعیت اینه که فعالیت برای دوستان در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در این دو سال کرونا کمی سخت شد. در مورد اقداماتی که در پژوهشگاه انجام دادین یه توضیح داشته باشیم. حالا دو تا سوال ریز دیگه هم ازتون دارم.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم، همونجوری که میدونید با اومدن این ویروس کرونا به در واقع جامعه دنیا و تمام کشورها تاثیرات خودش گذاشت. خب یه سری از مشکلاتی ایجاد شد، بخش گردشگری ما واقعا صدمه دید. اینجا نیاز بود که بخش فکری و بخش پژوهشی ما بیاد به کمک در واقع بخش مختلف ما، از جمله صنایع دستی ما، گردشگری ما، میراث فرهنگی ما. تو این دو سالی که جناب داره پژوهشگاه توی دوران کرونا بود، پژوهشگاه تونست یک همایش بین‌المللی رو برگزار کنه با عنوان پیامدهای فرهنگی و اجتماعی کرونا، که تو این در واقع خدمتتون عرض کنم همایش بین‌المللی ما فقط 40 تا سخنران داشتیم از سراسر دنیا که در واقع نظریه‌های جدیدی که تو این دوره تولید شده بود و در واقع ارائه کردن. همونجوری که آقای دکتر رحمانی فرمودن، فکر می‌کنم ما جزو، اگر اقرار نکرده باشم، جزو اولین پژوهشگاه‌هایی بودیم که دستور عمل دادیم بیرون. اولین دستور عمل که در واقع پژوهشکده حفاظت، من یه خورده برخلاف آقای رحمانی چون ایشون پژوهشکده می‌بینم، من پژوهشگاهی می‌بینم، یه خورده بزرگتر می‌بینم. اولین پژوهشکده ما پژوهشکده حفاظت مرمت بود که در واقع دستور عمل فعالیت در موزه ها رو برای همکار ما در موزه تهیه کرد. دومین دستور عمل ما دستور عمل بود برای باستانشناس ها که در فضای میدانی باستانشناسی میخوان کار کنن. یعنی ما دو تا دستور عمل اجرایی برای همکارانمون در پژوهشگاه و دیگر همکارانمون در مراکز تهیه کردیم. تو این مدت ما 80 تا ومینار در حوزه کرونا، تأثیراتش در حوزه‌های مختلف، در حوزه کودک، در حوزه میراث طبیعی، در حوزه گردشگری برگزار کردیم. این مجموعه فعالیت‌هایی بوده. حالا به غیر از این که مختص کرونا بوده این فعالیت‌ها، یعنی 80 تا وبینار ما در مورد کرونا بوده، از اون سمت هم ما تمام وبینارام، یعنی فعالیت‌های علمی و فرهنگی ما تعطیل نشد. ما همه رو بردیم تو حوزه وبینار و مجازی فعالیت ها و همایش های ما برگزار شد. آقای رحمانی اینجا هستن، تقریبا فکر کنم حدود 60 تا فقط وبینار پژوهشکده حفاظت مرمت ماده. اینی که دارم میگم یعنی فعالیت تو حوزه های خودشون در حوزه مجازی رو برگزار کردن.
درسته. اگر در مورد فعالیت های برون‌مرزی، تولیدات، حالا طرح‌های مختلف هم نکته‌ای دارید، تقریبا یک دقیقه.
خواهش می‌کنم. همونجوری که مستعد هستیم، ما تقریبا 350 تا همکار تو حوزه کارشناسی علمی داریم. بله. و 85 تا عضو هیئت علمی. این آماری که من دارم بهتون میدم آمار سال پژوهشی ماست، یعنی از آذر 1399 تا آذر 1400. ما تو این مدت 228 تا طرح بررسی شده که 168 تا طرح مصوب شده. ما تونستیم توی این مدت در واقع همکاران ما 224 تا مقاله تولید بکنن، که از این مجموع مقالات ما 85 مقاله علمی پژوهشی. بله. بوده 25 مقاله ISI بوده، 5 مقاله اسکاپوس بوده، 19 مقاله ISI بوده و 92 تا مقاله علمی تخصصی بوده. توی این مدت ما تونستیم در واقع پژوهشکده، انتشارات پژوهشکده ما تونسته 55 عنوان، فکر کنم آمار خوبی باشه با این شرایط وضعیت شما میدونید نشر اینا، تقریبا هفته یک کتاب ما منتشر کردیم. 35 تا اثر همکاران ما در انتشارات خارج از در واقع پژوهشگاه تولید شده. با این که کرونا بود و در واقع فعالیت‌های بین‌المللی خودتون بهتر می‌دونید خیلی محدود شده بود، در یک سال گذشته ما 6 تفاهم نامه همکاری اسنادی داشتیم، یعنی تبادل اسنادی داشتیم، 5 همکاری برون مرزی داشتیم در خارج از کشور و 12 تا همکاری بین‌المللی در داخل کشور داشتیم که آخرین موردش با دانشگاه بخون بود و پژوهشکده حفاظت مرمت ما که مردان نمکی رو مرمت و حفاظت کردن، حالا آقای دکتر بهتر توضیح میدن، و 10 مورد مشارکت بین دستگاهی با وزارت امور خارجه و دستگاه دیگه در حوزه بین‌المللی ما داشتیم.
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر علیرضا ناصری، مدیر روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. نکته‌ای باقی میمونه؟
نه، در آخر من از همه تشکر تشکر میکنم. بعد به عنوان در واقع خدمتگزار شما در روابط‌عمومی پژوهشگاه اعلام میکنم که ما بر در در واقع روابط‌عمومی به روی همه رسانه ها باز خوشحال میشیم. از همین الان اعلام میکنم ما تا الان این در واقع جزء سیاست های ما بوده و بازم هست. ما از همین الان اعلام میکنیم که در واقع منتظر و میزبان تمام رسانه ها هستیم و در خدمتشون خواهیم.
درود بر شما. اما جناب آقای دکتر غلامرضا رحمانی، رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، صحبت پایانی شما رو هم داشته باشیم.
خواهش میکنم. منم آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای تمام مردم خوب کشورم ایران و آرزو میکنم که روز به روز بهروزی و موفقیت برای تک تکشون به وجود بیاد.
خیلی از شما دو عزیز سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که با این برنامه همراه بودید. توجه داشته باشیم که پژوهش هزینه نیست و در واقع سرمایه است. دوستان مسئول نگاهشون رو به حوزه پژوهش کمی تغییر بدن. مجددن هفته پژوهش رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم. شب خوب و آرامی داشته باشید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
گفتگوی من با من میان برنامه ایست که برای این فرصت آماده کرده ایم. بشنوید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. کیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
حالم پر از علامته، نشانه هایی که عینه هو علائم رانندگی جهت ها رو به ما نشون میدن و نشیب و فراز جاده رو واسمون معلوم میکنن. فکر میکنی این دنیا تهشه، آخرشه، هرچی از همین و ولا غیر. اون وقت شب میشه، میخوابی و یهو خودت رو توی عالم دیگه میبینی. عالمی که خیلی جدی هم هست، ترس ها و استراب ها و دلمشغولی های خودش رو داره. تو عمق همین خواب که بری وا میمونی و بهت میفهمونه در اون چه به ظاهر میبینی اعتبار چندانی نیست و زیر ظاهر به قول مولانا باطنی هم هست و یا چندین بد. همه از پی هم. فرمود قرآن 70,000 حجاب نورانی و ظلمانی داره. تا تو عالم شی باید از همه اون حجاب ها بگذری. هر مرحله مختصات خودش رو داره و درست مثل همین عالم. تو روی زمینی راه میری، نفس میکشی، حالا یک سفر میکنه تا ماه. اونجا جهان دیگه ایه، مختصات خودشو داره. اونجا اینجور که اینجا راه میری و نفس میکشیدی نمیشه که بود. هر عالمی ویژگی ها و خصایصش با عالم دیگه فرق داره. خواب یه جهان دیگه است. یه جهان که فهم ما رو از زمان، از مکان به هم میزنه. ما توی این جهان برای رفتن و رسیدن به جای دیگه کلی راه میریم و مسافتی رو طی میکنیم. از مکانی به مکان دیگه میریم و برای رسیدن به مکان تازه زمانی رو سپری میکنیم. زمانی که با توجه به دوری و نزدیکی مقصد متفاوت و گاهی بیشتر و گاهی کمتر طول میکشه. زمان در عالم خواب نوعی دیگه است. این زمان که ما اینجا درک میکنیم نیست. مکان هم این نیست. اونجا گاه تو فاصله چشم به هم زدنی یک بار و ناگهانی از جایی به جای دیگه میرسیم. مکانمون عوض میشه بی اون که گذر زمان در اون مطرح باشه. دنیا پر از نشونه است. نشونه هایی که حجت خدا بر بنده هستند و بهانه رو از خلق میگیرن تا فردا روزی مدعی نباشه که نمیدونسته و بلد نبوده. خدا حجتش رو بر هر بنده ای تمام میکنه. عالم پر از علامته، مگه اینکه خود آدم نخواد اونا رو ببینه و بشنوه. توی مثنوی قصه است که میگه مردی سالهای زیادی رو در یک خونه میشست. یه شب ناغافل یه دفعه و یک بار سقف خونه رو سر مرد آوار شد و ریخت. مرد همچنان که زیر تلی از خاک و سنگ و چوب افتاده بود به شکوه لب به اعتراض گشود و خونه خودش رو مخاطب قرار داد و گفت من و تو این همه سال با هم بودیم. ده ها سال با هم زندگی کردیم، هم صحبت بودیم. باید به حق صحبت این همه سال وقتی میخواستی بریزی به هم قبلش اطلاع میدادی. و الا که چه ثمری در رفاقته؟ خونه به زبان حال لب به سخن گشود که درسته، راست میگی، باید میگفتم که گفتم. اما تو هر بار که من دهن باز کردم تا حرف بزنم گلی برداشتی و دهنم رو بستی، خاموشم کردی. من چندین بار خواستم بگم اما تو هر بار همین کار رو کردی. تو نمیخواستی ببینی، نمیخواستی بشنوی و الا هر ترک که میخوردم دهانی بود که باز میکردم تا به تو حقیقت ماجرا رو بگم. ولی تو نمیخواستی که بفهمی، که بشنوی، که ببینی. نشانه ها در مسیر زندگی ما بسیارن. کلی علامت که فریاد میزنن چه جور بریم و چه کار کنیم یا به عکس کجا نریم و چه کاری رو مرتکب نشیم. یکی از مهمترین عبرت های آدم در عالم تماشاست. گشتن و دیدن که خود خدا فرمود در کلام خودش قل سیر و فل ارض، بگرد در زمین. ببین اونها که هستن، اونها که بودن، اقوامی که کج رفتن، ظلم کردن، ستم کردند و آسیب رسوندن. نگاه کن، تماشا کن، عبرت بگیر از حال و روز اونها که آینه مجسمند. انسان اما با نسیان همزاده، میبینه، میشنوه، از خاطر میبره. گفتن سه نفر دوست، سه نفر رفیق، با هم عزم رفتن به کوهستان رو کردن، رفتن. چون به بالا رسیدن در غاری قرار گرفتن تا ساعتی استراحت کنن و دوباره حرکت از سر گیرن. نشسته بودن توی غار که ناگهان از بالای ورودی غار سنگی بزرگ غلتید و مقابل غار افتاد. راه خروج اون ستن بسته شد. پا شدند و زورشون رو روی هم گذاشتند، فشار آوردند، اما هرچه بیشتر سعی کردند کمتر موفق شدند. اونقدر فشار آوردند که نومید شدند، فریاد زدند اما کسی اون حوالی نبود. صدای اونها هرچه داد زدن به گوش کسی نرسید. امید از خودشون و از همه کس برداشتن. نشستن و تأمل کار خیش می کردن. یکی از اونها گفت بیاید هر کدوم از ما یک کاری رو که فقط و فقط به خاطر خدا و به نیت رضایت او تعالی و تقدس انجام دادیم، یک کاری که در اون خالصانه رضای حق رو در نظر داشتیم بگیم. بلکه خداوند به رحمت بی منتهاش نظری کنه و راهی از این فروبستگی برامون باز کنه. قبول کردن. هر کدوم یک واقعه رو تعریف کردن. یک کار که خودشون محض خاطر خدا خالصانه انجام داده بودند. روایت هر کدوم که به آخر می رسید، سنگ از مقابل در تکونی می خورد و قدری به کنار می رفت تا نفر آخر که به کلی باز شد. قصه این جمع در قصص هست، معروفند. شاید در فرصتی دیگه ماجرای هر کدوم رو روایت کردم براتون. اما اجالتاً در این مقام حرفم با کلیت ماجراست. روی سخنم با خودمه، به خودم فکر میکنم، نگاه میکنم، خودم رو اندازه میگیرم. اگه قرار باشه من کاری رو که خالصانه انجام دادم برای خدا بی ریب و ریا، اگه قرار باشه من بگم، چی میگم؟ چی دارم که بگم؟ اصلا کاری رو با نیت خالص برای رضای خاطر او تعالی انجام دادم؟ یا توی هر قدم و هر اقدام و عملی قصدم رضایت یکی از بنده های خدا بود که بعدتر او به من خدمتی کنه و کاری برام انجام بده؟ خدا به من و همه مثل منا رحم کنه و کمکمون کنه تا نیت صاف کنیم و حساب و کتابمون رو با او تعالی و تقدس بکنیم. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
دوستان عزیز، اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو، شما میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. شما شنونده شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان سامانه پیامکی 301035 هست که شما میتونید از طریق این سامانه با شبکه خودتون رادیو گفتگو